قشنگتر میشن، زیباتر میشن و رو به رشدن. اما خب باید اینو در نظر بگیریم که جامعه میزبان اونها جامعه ای که کمتر با مسئله دیجیتال و رزرواسیون این تیپی آشنا هست و طبیعتاً سخت‌تره کار کردن توش توی
یه بخشش برگرده مثلا به توسعه اینترنت،
هم توسعه اینترنت هم توسعه آگاهی اونه، یعنی آموزش جوامع محلی توی این قصه اقامتگاه بومگردی بسیار مسئله مهمیه. آموزش جوامع
رزرواسیون خود مسئله گردشگری، ما یه برنامه رو تو وزارتخونه داریم میسازیم به اسم ایران بیم که الان از شبکه نسیم پخش میشه. یکی از برنامه‌های اخیر اون در مورد اولین بومگردی ایران بود. اونجا اون فردی که نورا انداخته توضیح میداد که اصلا توی اون روستا یا اون ده که بسیار هم زیبا بوده مقاومت جدی در مورد ورود گردشگر هست. یعنی این خود مسئله گردشگری، البته حق هم دارن، یعنی یه سری مسئله فرهنگی هست که باید رعایت بشه با ورود گردشگر، یعنی هم باید ما گردشگر رو آموزش بدیم و هم گردشگر پذیر رو و بعد به سمت آنلاین شدنش بریم، ولی کلا مسئله آموزش مسئله جدیه و ما خیلی باید روش کار کنیم.
دقیقا همین نکته یه که میفهمید ها، من تو همون برنامه ایران بینی که شما میفهمید من 8 قسمت یه گفتگویی داشتم در واقع با مجری برنامه تو میان برنامه و تو حالا خلال همون صحبتهایی که توی ایران بین هم داشتیم به این مثلا چند بار اشاره کردم که اساسا جامعه محلی ما نسبت به در واقع ورود گردشگر باید توجیه بشه، از طرف مقابل گردشگر هم نسبت به در واقع جامعه محلی
کاملا دوسویه،
دوسویه است. بله، و نمیشه فقط از جامعه محلی این انتظار رو داشت، کمی که ما توی در واقع شاخصهای توسعه پایدار گردشگری که از شاخصهای بسیار مهممون در واقع رعایت آداب و رسوم و هر چیزی که مربوط به جامعه میزبان میشه است، که خب ما متاسفانه خیلی موقعها در خیلی از جاها و خیلی از مقاصد گردشگریمون میبینیم که این در واقع خیلی خوب رعایت نمیشه، بلکه حتی تبدیل به یک ضد ارزشی میشه اون مسئله زیبای گردشگری و ورود در واقع مهمان به جامعه.
نمونه خیلی بارزش مثلا میشه درخت نخلی که توی درک بود
و
در سیستان و بلوچستان،
میبینید اصلا یعنی اون درخت که شاخصه و نماد اون ساحله چجوری خب از بین میره. یا ما توی بعضی از مثلا در واقع جزیره های جنوبیمون خب میبینیم بسیار از مسافرها و یا اقامت، یعنی کسایی که اونجا سفر میکنن، میبینیم که اون اتیکت های جامعه محلی رو رعایت نمیکنن. خب این دقیقا همین نکته است دیگه، گردشگری یک زنجیره کاملا به هم پیوسته است، از استارتاپش که داره یه کاری میکنه تا در واقع جامعه محلیش تا گردشگر، همه اینا به هم وابستن و این چرخه های حیات اگر هر کدومشون به درستی کار نکنن یه اثری روی در واقع یه بخش دیگری توی این صنعت میذارن. اگر اون گردشگر اونجا رعایت نکنه اتیکت رو، استارتاپی این شرایط رو مهیا نمیبینه به لحاظ اقتصادی که بگه من این ایده رو میدم برای اینکه در واقع فرض کنید که این اتفاق توی اون جامعه محلی یا تو اون جامعه میزبان بیفته یا تو اون مقصد بیفته. ما خب خیلی از تو همین آماری هم که سازمان جهانی جهانگردی ارائه کرده بود، خیلی از در واقع نوآوری هایی که اتفاق میفته مربوط به نوآوری های تو حوزه مدیریت، یعنی مقاصد گردشگری یا DMO هاست. یعنی فقط این نیستش که اون سرویس دهنده ها، بلکه اون در واقع مقاصدی هم که دارن سرویس میدن، اون مقاصد هم یه پلتفرم یا یه استارتاپ های وجود داره که میتونه بهشون در واقع کمک بکنه در جذب گردشگر. خب اگر جامعه محلی همراهی نکنه به دلیل اینکه جامعه میهمان رعایت نکرده اتیکتش رو، اون کسی که اون ایده‌ای در مورد مقصد گردشگری داره چطور اون داستان رو اقتصادی ببینه که بخواد بیاد در واقع ایدهش رو پیاده کنه؟ نهایتا میره ایدهش رو توی مقصد دیگه پیاده میکنه. این یعنی که این چرخه داره درست کار نمیکنه دیگه. بنابراین همه بخش های قصه باید برشون در واقع این اتفاق آموزش آگاهی بیفته.
مثلا حالا من به شکل خاص اشاره میکنم به بومگردی ها، جایی که به نظر میرسه مثلا در این موضوع آموزش ما به شدت نیاز داریم که کسانی که دارن این خدمات رو ارائه میدن آموزش ببینن. یعنی وقتی یه حجم بزرگی از بومگردی های ما طبق بیلانی که ارائه شده در سال مالی 1400-401 زیانده بودن، این وقتی میایم بررسیش میکنیم میبینیم که اقامتگاه های بومگردی برخلاف اون تصوری که وجود داشت شدن اقامتگاه، خیلی هاشون شدن اقامتگاه های یک بار مصرف، و این یک بار مصرف شدنشون در واقع برمیگرده به این موضوع، این ماجرا، که کسانی که دارن ارائه خدمات میکنن به واسطه اینکه فکر میکردن که در واقع موضوع سهل ممتنعی هست، در ظاهر خیلی ساده است و خب حالا من میخوام یه اقامتگاه بومگردی بزنم، خب کاری نداره، میخوام اون غذایی که خودم دارم توی خونه خودم، توی اون محل سنتی خودم و اون در واقع خونه روستایی خودم مثلا میخورم رو حالا بیشتر میپزم، با یک مسافر این رو به اشتراک میگذارم و در نهایت یه درآمدی هم ازش برام ایجاد میشه و یک سودی در واقع برام فراهم میشه. در حالی که وقتی آمار رو نگاه میکنیم میبینیم درصد قابل توجهی از همین فضاهای بومگردی هم زیانده شدن. وقتی میایم به کنه ماجرا نگاه میکنیم و مورد بررسیش قرار میدیم، میبینیم دلیل این زیانده بودنه این ساده انگاری هستش که در موضوع پدید آمده. این ساده انگاری خودش در واقع مسیر رو به سمت و سوی هدایت کرده که حالا این اقامتگاه ها تبدیل به اقامتگاه های یک بار مصرف بشن. در اصطلاح یک بار مصرف شدنشون هم ما رو به این سمت سوق داده که بریم بررسی بکنیم. وقتی رفتیم بررسی کردیم، البته همکاران آقای خورشید سوار در واقع این زحمت رو کشیدن، به این نتیجه رسیدن که یک بخش عمده ای از این مسئله برمیگرده به موضوع خدمت شما عرض بکنم که عدم آگاهی، عدم شناخت و عدم آموزش درستی که باید اتفاق می افتاده. درست میگم دیگه آقای خورشید سوار؟
بله دقیقا درست فرمایید. یه درصد بالایی در واقع بابت شناخت نادقیق از مسئله و عدم آموزش این اتفاق افتاده. تو بررسی های ما علاوه بر این موضوع، حالا اگر بخوایم در مورد کلیه استارتاپ های حوزه گردشگری صحبت کنیم، یه حلقه مفقوده جدی علاوه بر آموزش بحث پروموشن و تبلیغات. یعنی برای توسعه یک کسب و کار نو علاوه بر اینکه یک سری پایه های اساسی مثل آموزش با وجود داشته باشه، بعد از اون باید بشه اون رو تبلیغ کرد و ترویج کرد که در واقع بخش مهمی هست. میزان سرمایه گذاری در واقع این کسب و کارها رو باید تو این بخش انجام بشه. خب این هم به واسطه گران بودن تبلیغات خیلی اوقات انجام نمیشه. یعنی شما الان به جز چند کسب و کار بزرگ که عموما مثلا 80% در واقع بازار کسب و کار در واقع آنلاین رو اینها در اختیار دارند، از بقیه چیزی در عرصه تبلیغات نمیبینید. یکی دیگه از در واقع مواردی که ما به عنوان چالش باش در وزارتخونه برخورد کردیم و سعی داریم انشاءالله اونو برطرف کنیم، در واقع شناساندن این کسب و کارهای کوچک و محلی به عموم مردمه. یه سری راهکار براش در نظر گرفتیم. خب خدا رو شکر صدا و سیما هم به کمک وزارتخونه اومده و داره کمک میکنه تو این حوزه به ما، که ما بتونیم در واقع کسب و کارهای کوچک و محلی رو توسعه بدیم و بازیگران بزرگ از این بازیگران کوچک در واقع تولید بشه و شکل پیدا کنه. من به نظرم اگر این اتفاق در کنار آموزش رخ بده، طبیعیه که ما یه درصدی در واقع شکست داشته باشیم، ولی اگر تبلیغات هم اضافه بشه و توزیع سفر هم رخ بده، یعنی اگر مثلا بومگردی در مرکز ایران در واقع ترویج بشه در رسانه‌های عمومی و تعدادش بیشتر بشه و مستمر باشه، پایدار باشه در واقع این تبلیغ و این در واقع سفرها، قاعدتا ما توزیع سفر رو هم خواهیم داشت و از ترافیک مثلا شمال تو اون تایم های در واقع خاص کمتر خواهد شد، که اینم یکی دیگه از نظام مسائل در واقع وزارت خونه و از اهداف ما در توسعه گردشگریه. ما با تبلیغات و توزیع سفر قاعدتا میتونیم توسعه پایدار در حوزه کسب و کارهای کوچک و متوسط رو در حوزه گردشگری داشته
باشیم.
من در تکمیل در واقع فرمایش های خوشی سوارز کنم که حالا بله دیگه، تبلیغات در واقع یکی از بازیگران و یکی از عوامل مهمه توی رشد و توسعه یک استارتاپ به شما میره، که خب خود در واقع وزارت میراث فرهنگی هم به هر حال پتانسیل هایی حتما درش وجود داره برای اینکه کمک بکنه به استارتاپ هایی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن. و یه مسئله دیگه ای هم که وجود داره، مسئله حالا من اصطلاح خیلی سادش اینه که دست استارتاپ ها رو بگیریم که راه رفتن در واقع یاد بگیرن و بعد شروع کنن به دویدن و ما ببینیم و لذت ببریم، که همون ترجمهش میشه منتور بودن و کمک کردن در واقع به لحاظ اون مجوزهایی که یک استارتاپ وجود داره، حالا با هر تدبیری که خود در واقع وزارتخونه میدونه. ولی یک کار مثلا خیلی زیبایی که الان ما توی در واقع مجموعه وزارتخونه شاهدش هستیم، مسئله خانه های خلاقن، که خب اصلا توی مجموعه وزارت در واقع میراث فرهنگی گردشگری صنعت دستی شکل گرفته برای اینکه کمک بکنه به استارتاپ هایی که دارن تو حوزه گردشگری شکل میگیرن و بعد حالا بتونه به اینها در واقع یک تسهیلاتی رو به هر نحوی، نه فقط منظورم تسهیلات مالی نیست، ارائه بکنه که اینها شروع کنن به راه رفتن. این قصه مقداری باید بیشتر بشه و ایزن اون تبلیغاتی که وجود داره هم یکی از اون کمک هاییه که در واقع میشه انجام داد. به قول خوشی سوار، کمکی که صدا سیما میتونه در واقع به وزارت گردشگری و به استارتاپ های حوزه گردشگری بکنه، خود در واقع میراث فرهنگی هم بالاخره پلتفرم هایی داره، مکان هایی داره برای کمک گرفتن برای همین قصه، مثل اینکه ما الان در آخر همین تهران هم این اتفاق افتاده و یه در واقع مکانی رو برای این قصه تشخیص دادن و کنار گذاشتن و به هر حال استقبال میکنن از اینکه استارتاپ ها تو حوزه گردشگری بیان، حداقل از این فضا بتونن استفاده بکنن. این قصه مقداری باید بیشتر شهرهای دیگه و استانهای دیگه، مخصوصا استانهایی که جنوبی تر هستن که بالاخره محروم ترن، باید از این قصه بیشتر استفاده بکنن.
ما اخیراً توافق نامه‌ای چون آقای دکتر دهقانی معاون محترم علم فناوری ریاست جمهوری تاکید داشتن که این تفاهم نیست، در واقع توافق نامه‌ای رو با در واقع معاونت علمی داشتیم که در اونجا یه سری موارد بنا شد که انجام بشه. خب اتفاقی بود که ما تقریباً یک سال و نیم دنبالش بودیم. من خودم شاید با 250 شرکت و فرد فعال تو حوزه استارتاپی تو در 3 حوزه وزارت، یعنی هم میراث فرهنگی هم صنایع دستی و هم گردشگری جلسه داشتم و با همه این دوستان که نشستیم و به یک در واقع چارچوبی رسیدیم، رفتیم مسیرهایی که میشه کمک کرد تا اینها ارتقا پیدا کنند رو پیدا کردیم، رسیدیم به این نقطه که در واقع معاونت علمی که حالا توافقنامه‌اش هم منتشر شد میتونه خیلی به ما کمک کنه تو این فضا. و فکر میکنم حدود 10 روز پیش بود که بالاخره این توافقنامه امضا شد. تو اون توافقنامه چند بند مهم داره، یکی این که ما حدود 10 در واقع مرکز خلاق راه اندازی خواهیم کرد.
فقط 3 دقیقه زمان داریم، گفتم این رو بگم که
من سریع تایی میکنم جمع کنم.
من
10 مرکز خلاق داریم در واقع طی 3 سال در سراسر کشور، از محل هایی که صندوق احیای ما امکان در واقع بهره برداری از اونها رو داره، یعنی مکان ها تاریخی هستند و در اختیار استارتاپ ها قرار میگیرن که مرمت بشن و بیان به عنوان خانه های خلاق استفاده بشن. حدود در واقع 300 میلیارد تومان هم تسهیلات از منابع مختلف در نظر گرفته شده که به یک کمیته اینها به طرح در واقع داده میشه که اونها بتونن استفاده کنن، و حدود 50 میلیارد تومان هم کمک‌های بلاعوض از طرف معاونت به استارتاپ‌هایی که کمک‌های حاکمیتی نیاز دارن، یعنی اینها درآمد خودشون پاسخگو نیست و باید در واقع از طرف حاکمیت کمک بشن تا بتونن توسعه پیدا کنن. ان شاءالله فکر می‌کنم این تفاهم دو ساله است. طی دو سال ما شاهد در واقع تزریق این کمک‌ها به این حوزه باشیم، احتمالاً رشد خوبی رو شاهد.
یعنی توی 2 سال 350 میلیارد تومان.
بله.
به نظر من مشکلی رو نمیتونه حل بکنه. خیلی.
ببین منابع دولت واقعا محدوده، یعنی منابع دولت الان در حدیه که بتونه امورات روزانه رو در واقع باهاش سپری کنه. همین عدد هم برای وزارتخونه ما که وزارتخونه ایه که به لحاظ بودجه آخرین وزارتخونه و
بعد از شما ورزش هم هست، ورزش جوانان.
نه اون ما از اون هم کمتریم، یعنی از همه کمتره وزارتخونه در واقع میراث. این عدد برای وزارتخونه عدد کوچیکی نیست.
من فکر می‌کنم که اگر این اون آتیش اولیه باشه که جرقه رو بزنه، بعد در واقع وقتی که شرایط خب مهیا بشه، خیلی از سرمایه گذاره بخش خصوصی همین قصه رو جذاب میبینن برای اینکه بیان در واقع گرمتر بکنن این فضا رو دیگه. این احتمالا
امیدوارم این اتفاق،
این اتفاق اگه بیفته خب خیلی اتفاق.
فقط آقای خورشید سوار، نکته پایانی من همون بحثیه که اول گفتم، اون اکسلریتوری که اومده الان در حوزه گردشگری داره فعالیت میکنه، اون شتاب دهنده ای که اومده، دولتی یا خصوصیه؟
من دقیق نمیدونم کدوم. ما یه دونه نداریم، چند تا در واقع شتاب دهنده داریم. مثلا این مشهد،
اون چیزی که من دیدم به عنوان اولین شتاب دهنده حوزه گردشگری کشور مطرح شده بود.
من میگم اینا که صفاتیه که در واقع خودمون به خودمون میدیم اول.
یعنی شما خیلی نمیپذیرینش؟
نه، ولی من میگم نمیدونم اصلا در مورد کدوم دارید میفرمایید، ولی من میگم الان مثلا ما تو مشهد شتاب دهنده خوبی داریم با توجه به اینکه درصد بالایی از سهم گردشگری ما در مشهده و موفق هم هستن. تو تهران هم یکی دو تا مجموعه قوی داریم که اینها داخل خودش میشه تاب دهنده.
از من بپذیرید که من اسم نیارم.
آره نمیشه.
ممنونم ازتون. خیلی متشکرم آقای خورشید سبا. آقای نوابی از شما هم بسیار سپاسگزارم.
سلامت باشین. متشکر از لطف.
خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و سپاسگزارم. ممنونم از همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم که همراه ما بودید در برنامه امشب و این نوبت رواق تماشا. شب عالی به خیر باشه و خداحافظ.
من یک ایده است. رویداد ایده پردازی غزه با همکاری رادیو مقاومت و شبکه تلویزیونی فلسطین برگزار می شود.
این نصر قریب ان شاء الله.
ان شاء الله هذا البيت اللي انتم تشوفوه قدامكم هذا اربع مرات كل حرب لازم.
وانا بقول ببعث رساله لكل الناس، انا بقول لكم ما تخافوش من اليهود، والاقصى ان كل ما كثرت الناس بالاقصى بتحرر.
علاقه‌مندان خوش‌ذوق می‌توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی سمات به نشانی samat.irib.org.ir ایده‌های رسانه‌ای خود را با محور کودکان غزه، حقوق بشر، نسل‌کشی، جنگ رسانه‌ای شناختی، زنان در غزه، ثبت و به پویش بزرگ غزه بپیوندند. صاحبان ایده، فقط تا 30 آذر فرصت دارید ایده های خود را در سامانه سمات ثبت و برنده جایزه نفیس این پویش باشید. سهم هر ایرانی یک ایده رسانه ای
شکست تا ابد حک شده بر جبینتان، کوش کنید قاصبان جانب سرزمینتان.
برنامه گفتم گفت برنامه ایست که برای این ساعت از رادیو گفتگو برای شما در نظر گرفتیم. با هم میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
اما شاید اون بزرگترین حق الناسی که وجود داره و میتونه به وجود بیاد، بحث رفتارمون و گفتارمونه، بحث شرافتمونه.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
شرافت در روانشناسی یعنی این که آقا نیتم با عملم یکی باشه، حرفم و گفتارم با عملم یکی باشه، با رفتارم یکی باشه. وقتی این دوتا کنار هم قرار نمیگیرن، یعنی من گفتار و کردارم با هم دیگه نمیخونن، وقتی من کلماتم با عملم نمیخونه، اون موقع است که ذهن دیگران رو به هم میریزم، اون موقع است که اعتقادات دیگران رو سست میکنم، اون موقع است که باورها و ارزشهای دیگران رو به هم میریزم. و این شاید بزرگترین حق الناس باشه که آقا من اعتقادات دیگران رو به هم بریزم، اعتقاداتی که سالها باهاش زندگی کردن، اعتقاد به نون حلال، اعتقاد به امانتداری، اعتقاد به درستکاری، اعتقاد به رعایت حق و حقوق، اعتماد به همه این مسائلی که از بچگی در وجود ما قرار داده شده و متاسفانه داریم بهش شک میکنیم، داریم احساس میکنیم که نکنه اینهایی که من بهش معتقد بودم درست نبوده، نکنه اصلا باید جور دیگه‌ای زندگی میکردم، در حالی که همه اونها جزو ارزش‌های اولیه انسانیه، امانتداری، مقید بودن، راستگویی، وفاداری، اینها جزو ارزش‌های اخلاقی انسانیه، جزو بنیادی ترین ارزش‌هایی که یک انسان رو از یک حیوان جدا می‌کنه. ما نباید به اینها شک بکنیم، نباید همه چیزمون رو فدای حالا به نوعی رسیدن به اهداف مادی خودمون قرار بدیم. اینجاست که این شک کردن دیگران، این به هم ریختن ذهن دیگران میتونه بزرگترین حق الناس باشه که میتونه بر ذمه ما بشینه.
راه های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
مواظب رفتارهامون باشیم، به خصوص اونهایی که ادعاهای زیادی دارن، به خصوص اونهایی که کلمات زیبا به زبون میارن، به خصوص اونهایی که خدای نکرده کلماتشون به قدری قشنگ و زیباست اما اعمالشون اون زیبایی رو نداره، اونهایی که حالا کلمات ائمه و معصومین رو به زبون میارن. باید بسیار بسیار مواظب رفتارمون، بسیار بسیار مواظب گفتارمون باشیم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
شهریاران ایران سلام. اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده‌ای دارین یا قبلا اقدامی تو این مورد انجام دادین، بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنین. راستی قرار از بهترینای اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره. تا دیر نشده بجنبی. www.شهریاران.ir
ایران در میدان.
در این فرصت به باغ همسفران گوش کنیم.